ساعت 8:30 این صدای رادیو فرداست. روز یکشنبه تدابیر امنیتی در مصر افزایش یافت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید ممیزی قبل از نشر باید برداشته شود. مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا میگوید به زودی با وزیر امور خارجه ایران دیدار میکنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که همزمان با فراخوان طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین برای تظاهرات در روز یکشنبه، تدابیر امنیتی در شهرهای مصر افزایش یافته است. به نوشته این خبرگزاری، خودروهای زرهی و نیروهای نظامی از اوایل صبح روز یکشنبه در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی مصر در جنوب قاهره مستقر شدند. فراخوان طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین به برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه پس از تظاهرات و درگیری‌های روز شنبه اعلام شد. به گفته وزارت بهداشت مصر، حداقل 173 تن در این درگیری‌ها کشته شدند، اما اخوان المسلمین شمار کشته شدگان را 250 تن اعلام کرده است. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که این وزارتخانه ممیزی قبل از چاپ را برخواهد داشت. علی جنتی با اعلام این موضوع در گفتگو با هفته‌نامه آسمان افزود باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آنها به نوعی خود تنظیمی داشته باشند. آقای جنتی این اقدام را ممیزی بعد از انتشار توصیف کرد و گفت که خود ناشر باید بفهمد که کتابش با مقررات همخوانی دارد یا ندارد. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت باید فضای امنیتی حاکم که هنرمندان و بخشای دیگری از آن آسیب دیدند تلطیف شود و کسانی که مشکل خاصی نداشته باشند می توانند برگردند و به کارشان برسند. او در این حال وعده داد که تسلیم خواسته های نیروهایی که گروه فشار نامید نخواهد شد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و سایر اعضای گروه 5+1 در جستجوی تعامل با تیم جدید اتمی ایران خواهند بود. نخستین جلسه محاکمه حسن فتحی روزنامه‌نگار روز شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده است. گزارش از تهران حاکی است که آقای فتحی در این جلسه به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. این در حالی است که این روزنامه نگار که در 22 آبان سال 90 بازداشت شده بود، از سوی بازجویانش به سیاه‌نمایی و تشویش از خانه عمومی متهم شده بود. حسن فتحی پس از 85 روز با وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. یک گروه 20 نفر از بازرسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل متحد روز یکشنبه برای تحقیق در مورد احتمال استفاده از این سلاح‌ها در جنگ داخلی سوریه وارد دمشق شدند. به گزارش رویترز، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی کردند. و عزیزان، به پایان این بخش کوتاه خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که وقت بازپخش ویژه برنامه حقوق بشری رادیو فرداست. دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت چند تن از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران. هفته پیش ماموران امنیتی چند نوکیش مسیحی را در یک کلیسای خانگی در غرب تهران بازداشت کردند. اسامی برخی از آنها پرهام فرازمند، سارا سردسیریان، صدیقه کیانی و منا فضلی است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این خبر نوشته که از محل نگهداری و وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. علاوه بر این افراد، سه نوکیش مسیحی دیگر هم به نامهای صدیقه امیرخانی، مهناز رفیعی و محمد رضا پیمانی در اصفهان بازداشت شدند و نزدیکان آنها گفتند که مراجعاتشان به دستگاه قضایی بی نتیجه بوده. سه نوکیش مسیحی دیگر هم که یک ماه پیش در تبریز بازداشت شدند همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، فرشید مدرس، محمد رضا پیری و یاشار فرزین در زندان تبریز نگهداری می‌شوند و از اتهام و علت بازداشتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه بود که یک موجی از دستگیری‌ها و صدور احکام رو باش مواجه بودیم در رابطه با مسیحیان ایرانی و خصوصا نوکیشان مسیحی. در شهرهای مختلفی هم بوده، از اهواز گرفته تا تهران و شیراز و رشت و اصفهان و غیره، و برای عده زیادی هم بودن. حدودا 30 نفر احکام سنگینی صادر شده که مجموعا حدود 52 ساله. اینها از یک سال هست تا حتی 10 سال هم کسانی هستن که براشون حکم صادر شده، و خب دلایلی و اتهاماتی هم که معمولا عنوان میشه هیچ کدوم وجه قانونی در واقع نداره، بیشتر شکل امنیتی به فعالیت‌های مسیحی اونها میدن. این در حالی هستش که قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی صریح در مورد آزادی ادیان و پیروان مذاهب غیر اسلامی تاکید کرده، و این رفتار اخیر مقامات قضایی امنیتی، این تشدید فشارها بر جامعه مسیحی ایرانی، در عمل نشون میده نه تنها به قوانین داخلیشون بی‌توجهن، بلکه هیچ التزامی هم ظاهرا به تعهدات بین‌المللیشون ندارن.
مسعود پدرام، پژوهشگر اجتماعی و از فعالان ملی مذهبی، در پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال دیگر زندان محکوم شد. این حکم در حالی به آقای پدرام ابلاغ شده که او برای گذراندن محکومیت 3 سالش در رابطه با پرونده دیگر از آبان ماه سال 90 در بند 350 اوین به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای دکتر مسعود پدرام به خاطر اینکه تمکین نکردن به خواسته های بازجو برای کنارگیری از فعالیت سیاسی و استعفا از عضویت در شورای سالان ملی مذهبی، به نوعی بازجو اعمال نظر کرده و متاسفانه یک بار دیگه دادگاه انقلاب یک حکم غیرقانونی صادر کرده، این بار علیه نه تنها یک فعال سیاسی بلکه یک پژوهشگر ارشد علوم سیاسی.
مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران که تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، محاکمه شد. آقای خزعلی در گفتگو با رادیو فردا از روند دادرسی پرونده‌اش اظهار رضایت کرد و گفت قرار است جلسه بعدی دادگاه هفته آینده برگزار شود. به گزارش وبسایت کلمه، عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که پیشتر به 10 سال زندان محکوم شده بود، حکمش نقض شده و پرونده‌اش برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. این فعال سیاسی که از اسفند ماه سال 88 در زندان اوین به سر می‌برد، به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. سعید رضایی، یکی از رهبران بهایی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به دلیل ناراحتی قلبی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما با وجود توصیه پزشکان برای ادامه درمان او، مسئولان زندان پس از 2 هفته مجدداً آقای رضایی را به زندان بازگرداندند. سعید رضایی یکی از 7 مدیر سابق جامعه جهانی بهائیان در ایران است که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برند و هر کدام به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، در این باره می‌گوید:
آقای رضایی همراه با 6 مدیر سابق جامعه بهائی در ایران الان 5 سال زندان هستند و به جز یکیشون که 3 روز مرخصی رفته، بقیه این افراد حتی یک روز هم به اونها مرخصی داده نشده، یعنی حتی از حقوق اولیه یک زندانی در زندان هم برخوردار نبودند.
محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس محبوس در زندان رجایی شهر کرج هم به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود و تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است، به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید:
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متأسفانه الان نزدیک به 10 ماه از سکته قلبیشون گذشته و توی یک ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهداری منتقل میشن و با تماسی که پدرم داشتن با خانواده‌ام گفته بودن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن.
از اعتصاب قضای ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی 3 هفته می گذرد. او همزمان با انتقال به زندان کارون اهواز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب قضا زده. آنطور که ساره ایوازی مادر این زندانی سیاسی می گوید، انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستار بهشتی صورت گرفته است.
حالا این اتصالات ها که قضا نخورد، اولش زندان اهواز قارون، بعد نمیدونم دیگه اگر مشکلی براش پیش اومد خود داستان تهران اطلاعات خونش توی جرده میشونه. به من خودش گفت که به خاطر شهادت ستار بهشتیه، چی دونی؟ میگه شهادت ها همین.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که به گفته پدرش به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده، نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. خانواده‌های ابوالفضل عابدینی و حسین رونقی ملکی میگویند مسئولیت هر گونه اتفاقی برای آنها متوجه مقام‌های قضایی کشور است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید:
دوبارشون از معده‌اش خون اومده بود، ناراحتی گوارشی داره، داروهاش هم قطع کردن. چند تا درخواست من به دادستانی و مقامات دادم، گفتم با وضعیت فرزندم من نامناسبه، نباید در زندان باشه. اینو توجه نکردن تا کنون.
و چند خبر از فعالان کارگری محکوم به زندان. 3 تن از فعالان کارگری در دادگاه انقلاب مهاباد به 2 سال زندان محکوم شدند. محمد مولانایی، یوسف آبخرابات و واحد سیده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اند که هفته پیش این حکم به آنها ابلاغ شده است. حامد محمودی نژاد هم یکی دیگر از اعضای این کمیته است که او هم هفته پیش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب سنندج به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر هفته پیش خواستار آزادی مسعود و خسرو کردپور، 2 برادر روزنامه‌نگار زندانی شد. این نهاد حقوق بشری بازداشت این 2 روزنامه‌نگار را خودسرانه توصیف کرده و گفته بازداشت این 2 برادر تنها به دلیل فعالیت خبرنگاری و حقوق بشری آنها صورت گرفته. اتهام این 2 روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبر عنوان شده است. صبح روز 4 شنبه هفته پیش 6 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. معاون دادگستری استان خوزستان جرم این افراد را سرقت و تجاوز به عنف اعلام کرده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. Thank you.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.